بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، قبل از اینکه ادامه مبحث دیشب را بخوانیم، نکته ای هست در رابطه با نوافل، نمازهای نافله. نمازهای نافله تعدادشون به میزان دو برابر نمازهای واجبی هست. اگر نمازهای واجبی تعدادش 17 رکعت باشه، نماز نافله، نمازهای نافله 34 رکعت میشه که الحمدلله اکثر تعدادشون را میدانید. نماز صبح 2 رکعت هست، نماز ظهر 8 رکعت، نماز عصر 8 رکعت، نماز مغرب 4 رکعت هست، نماز عشاء 2 رکعت نشسته هست که بهش نماز بطیره میگن، که 2 رکعت نشسته را در جمع جمعی 1 رکعت حساب میکنن. بعد 8 رکعت نماز شب میشه و 3 رکعت نماز شب و وتر که مجموع اینها میشه 35 رکعت. ولی چون نماز بطیره 2 رکعتش در جمع جمعی یکی حساب میشه، جمعش میشه 34 رکعت. نماز نافله مستحبه، ولی از اون مستحبهایی هست که خیلی نمیشه از کنارش بی اعتنا گذشت، به خصوص در کتاب مبارک کفایه میفرماد کسی که به جهت مشغول بودن به تحصیل معاش لابدی نتواند نافله ها را به جا آورد، یا به جهت مشغول بودن به رفع حاجتی از مؤمنی نتواند به جا آورد، چیزی بر او نیست. ولیکن اگر به جهت محض اشتغال به جمع کردن دنیا و حریص بودن در جمع متاع دنیا ترک کند نافله ها را، پس بر اوز قضای آنها، و اگر قضا نکرد ملاقات کند خدا را در حالتی که استغفار و اهانت کرده به آنها و ضایع کرده حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله را. اینقدر تأکید داره نماز نافله. و بعد درباره قضاش میفرماد اگر به جهت مرض بوده، مریضی بوده، قضایی نداره، ولی اگر که به جهت مریضی نبوده، مستحب هست که شخص قضاش را به جا بیاره. اگر عاجز باشه میفرماد به عوض هر دو رکعتی مد استعان تصدق کنه، اگر از این هم عاجز باشه هر 4 رکعت، اگر از این هم عاجز باشه به ازای نافله های روز 1 مده استعان، به ازای نافله های شب هم 1 مده استعان به جهت قضای نمازهای نافله ادا کنه. پس این تأکید نوافل را میرسانه انشاءالله. از اینجا به بعد که مسئله را دانستیم، اگر تا قبلش مورد غفلت بود مسئله، انشاءالله از اینجا به بعد اعتنای بیشتر داشته باشیم. نماز نافله، نماز مستحبی مثل نماز واجبی لازم نیست ایستاده به جا آورده بشه، بلکه میشه نشسته هم به جا آورده بشه. و نماز نافله به خصوص به غیر از سایر نمازهای مستحبی یک شرط آسانتری هم داره، میشه در حال نشسته، در حال خوابیده، در حال راه رفتن، در حال سوار بر مرکب بودن، در تمام اینا میشه نماز نافله را به جا آورد. و شرط نماز نافله رو به قبله بودن نیست، همین که شخص خوابیده دم داده خسته است، همین حضور داشته باشه، تکبیرت الاحرام میگه، میفرماید در رساله حیدریه برای رکوع اشاره میکنه کمتر، برای سجود بیشتر، نمازش را نمازهاش را به جا میاره، به همین آسانی هست. میفرماید نماز شب هم اگر کسی موفق نمیشه یا جوان سخت بیدار بشه قضاش را به جا میاره. نکته آخرش این هست، در نماز شب نمازهای نافله دو رکعته، فقط در نماز شبش که اون 4 تا 2 رکعت باشه میشه 8 رکعت، 1 رکعت بعدش میشه بهش میگن شفع وقت، اون 3 رکعت را به 1 سلام میخوانه، یعنی رکعت اول رکعت دوم قنوت میخوانه، مینشینه تشهد میگه، باز رکعت سوم حمد و سوره میخوانه، قنوت میگه، تشهد میگه، سلام میده. پس در رکعت اول دوم سوم در هر 3 رکعتش حمد و سوره داره، در رکعت دوم و سوم قنوت داره، 2 تشهد و 1 سلام مثل نماز مغرب، با تفاوتش در نماز مغرب در رکعت سومش هست. در نماز مغرب رکعت سوم تسبیحات اربعه میگیم، اینجا رکعت سوم حمد و سوره میخوانیم و قنوت میگیم، همین تفاوتش با نماز مغرب هست. انشاءالله که امام زمان علیه السلام ما را موفق بفرمان، انشاءالله از اینجا تا به آینده عمرمون با توفیق بیشتر بر انجام عبادات و اعمال صالح. در ادامه کتاب مبارک طریق نجات هست، تا به اینجای مطلب عبارت درباره اصلاح سریره بود، یعنی اصلاح باطن و درون انسان. فرمود که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، اصلاح سریره به 2 قسمت تقسیم می شد. یک منظور از اصلاح سریره اصلاح قلب بود، اصلاح ذهن بود، اصلاح خیال بود. انسان قلبش را صاف کنه، پاک کنه از فساد و از انحرافات، از شکوک، از شبهات، از اینها دور بکنه، چرک‌هاش را برطرف بکنه. وقتی انسان شکش را برطرف کنه در اعتقاداتش، وقتی انسان به یقین برسه، یقین کار انسان را تمام میکنه، کار انسان را سهل و راحت میکنه. یقین خوشگوارترین آبی هست که خلاصه انسان، روح انسان با این آب تشنگیش برطرف میشه وقتی به یقین برسه، وقتی دلیل و برهان الهی پیدا کنه. وقتی به یقین برسه بس شروع میکنه به شاخ و برگش را اصلاح کردن. وقتی اعتقادش درست شد شروع میکنه به اصلاح شاخ و برگ در ذهنش، در خیالش، خیالش را اصلاح میکنه. اگر صفت بدی داره، صفت مثل حسادتی داره، مثلا بخلی داره، مثل کسالت درونی داره، صفات بدش را اصلاح میکنه، صفات خوبش را تقویت میکنه. این میشه اصلاح سریره، اصلاح درون. وقتی این درون اصلاح بشه، ناخودآگاه خود به خود اثرش را در ظاهر انسان میگذاره. این مقدور خدا و اولیاء خدا هست، یعنی اون ظاهری زیبا و آراسته باشه که از درون سرچشمه گرفته شده باشه، نه اون ظاهر آراسته که درون خراب باشه، شخص تصنعاً این ظاهر را آراسته تزیین بکنه، آرایش بکنه. این به درد خدا و حجتهای خدا نمیخوره، این نفاقه. ظاهری که مقدس باشه، تزیین به قداست بشه، تزیین به تقدس بشه، ولی داخل خرابه، این منافقه، این نفاقه. اون قداستی زیبا هست، اون نورانیتی زیبا هست که از درون سرچشمه گرفته شده باشه. اصلا این فصل در باره همین بحثه. این یک نوع اصلاح سریره هست. نوع دوم در اصلاح سریره فرمود که اصلاح خلوات انسانه. بعضی وقتها انسان در مواضعی قرار میگیره دور از انظار مردمه. همین دور بودن از انظار یک مقدار انسان را بی‌حیا میکنه، خود به خود باعث میشه انسان نفسش جرأت و جسارت بیشتر پیدا کنه. اون شخصی که خدا را حاضر و ناظر بر خودش ببینه، باز برمیگرده به قلب انسان. شخصی که در اندرونش در قلبش باورش اعتقادش به خدا راسخ باشه، اینجا که انه با انظار مردم برای او هیچ تفاوتی نمی کن. کسی در جای قرار بگیره به یک مالی دسترسی پیدا کنه، صاحب مال خبر نداشته باشه، هیچ تفاوتی برای او نمی کنه که صاحب مال خبر داشته باشه یا خبر نداشته باشه، او خیانت در امانت نمی کنه. اینجا میشه اصلاح خدمات. همینجور مال، همینجور نوامیس، همینجور سایر زمینه ها مباحث. کسی که برای او انظار مردم بودش و نبودش تفاوتی نداره، اون پاکیزگی خودش را، اون طهارت خودش را، طهارت نفسش را داشته باشه، این میشه اصلاح خدمات. این هم از قلب سالم سرچشمه میگیره. این نوع دوم اصلاح سریره بود. بعد بزرگوار الله مقام شاخ و بر و جزئیات و تفاصیل این اصلاح سریره را داخل شدن، داخل در تفاصیل شدن، فرمودن که از جمله تفاصیل اصلاح سریره این بود که شخص نباید اظهار به تزکیه نفس بکنه، نباید هی خودستایی بکنه، نباید این نفس خبیثش اینقدر سرکش شده باشه که یک نوع غرور کاذب، یک نوع عجب کاذب به این شخص دست داده باشه. فرمود در طبق آیه قرآن می‌فرماد فلا تزکو انفسکم، خودتون را هی تبرئه نکنید، هی اظهار تزکیه نفس نکنید، هو اعلم بمن اتقا، خدا بهتر خبر داره از درون دلها، از اندرون قلوب. پس اظهار تزکیه نفس کردن نشان دهنده آلودگی این شخصه، نشان دهنده جهل و کثافت این شخصه. فرمود در حدیث حمام امیرالمومنین فرمود صلوات الله علیه، وقتی حتی مؤمنی را مدحش میکنن، تعریفش میکنن، مؤمن ترسناک میشه بر خودش، نه تنها به شکل حالت عجبی دست نمیده، از خودش خائف میشه، به خدا پناه میبره از شر نفسش. این مؤمن خالصه، این مؤمن خوبه، این اخلاص داره. مؤمن باید یک همچطور مؤمنی باشه، یک همچجور اخلاصی داشته باشه. پس یکی تزکیه نفس بود. اشاره هم کردیم اون تزکیه نفسی که بعضی از افراد جاهل خودشون را پیوسته هی تزکیه میکنن، هی مدح و تعریف میکنن، اینها دچار یک توهم غلط شدن. نوعش در صوفیه مدحونه بود، در مواعظ مبارکه میفرماد اینها دیدن احادیث اهل بیت علیهم السلام را، دیدن زیارات امیرالمومنین علیه السلام را، السلام علی صاحب المن و السلوى، السلام علی منزل المن و السلوى، یا دیدن عبارات ائمه علیهم السلام را، انا مرسل الرسل، انا منزل الکتب، دیدن ائمه این عبارات را دارن برای خودشون، آمدن صوفیه این عبارات را برای خودشون چاپ زدن، گفتن ما هم دیس فی جبتی سر الله، این جایی که نشسته خدا نشسته، نعوذ بالله، کثیف خبیث آمد عبارت امام را برای خودش جلب کرد. و به همین جور، به همین قسم، اون جهادی که عبارات بزرگان را برای خودشون جلب می کنند، چاپ می زنند، اگر دیدن در عبارات بزرگان علالله مقامه ها تعریف از علمشون کردن، که یک همچو علمی که از فضل خداست، از فضل امام علیه السلامه، در این علم خدشه وارد نمیشه، این علم نور امامه، نورانیت داره، این علم یک عطا، یک عطیه ویژه الهی هست. تعریف بزرگان را برای خودشون چاپ زدن، هیچکی مثل ما اینجور علم نداره، هیچکی مثل ما اینجور فضل نداره. این احمق نفهمید اون منی که بزرگ میگه، این من بزرگ به منش بر نمیگرده، اینجا بزرگ منش را کشته، اون منی نداره، من بزرگ به امام برمیگرده، به نور امام برمیگرده. اون منی هم که حجت خدا امیرالمومنین میفرماد، اونجا هم نفسی ننشسته، اینجا منیتی نمانده، اینجا منیت مزمحل شده، این من به خدا برمیگرده. اون منها، اون منهایی نیست که ما گمان باطل میکنیم که بخواییم برای خودمون نعوذ بالله اینها را چاپ بزنیم یا خیالش را بکنیم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. این خیلی مسئله خطرناک و مسئله مشکل است و باید دقت خاص بهش کرد. این یک مسئله. مسئله بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که در بعض از مواضع به خصوص باید که عمل را اظهار کرد، به خصوص در این آخر الزمان، در زمانی که واقع هستیم که شرایط در حال اضمحلاله. البته حجت خدا دست خدا بالای همه دست ها هست، ولی نوع زمانه به مصلحت امام علیه السلام اینجوره که هر روز زندگی کردن در این شرایط، در این دوران برای شخص مؤمن سخت‌تر میشه، مشکل‌تر میشه. به خصوص فرمودن در کتاب حدیثه می‌فرماید وقتی می‌خواید نماز بخوانید سعی کنید نماز را در یک پستوی، یک جای مخفی نخوانید، نماز را در جمع بخوانید، در منظر رفقاتون، در منظر خانوادتون بخوانید، اینها تشویق بشن، ترغیب بشن و احادیثش را خواندید. پس به خصوص بعضی از اعمال و عبادات را که خودش یک عبادت خاصی است و به نیت شخص برمیگرده، یعنی شخص از ارائه این عمل قصد خودنمایی و جلب توجه نداشته، از ارائه این عمل قصد تقویت و نصرت دین خدا را داشته، این به نیت شخص برمیگرده، به خصوص باید این عمل را اظهار بکنه، ارائه بده، دیگران را برش تشویق بکنه، به دیگران سنت را یاد بده، سنت حسن را. این نکته بعد. آخرین مسئله که برش رسیدیم فرمود که در عباداتی هست که به صورت پنهان انجام میشه و حدیثی خواندیم که مصداق بارز این حدیث در زمان ما هست، در این آخر زمان بود. حضرت فرمودن که مؤمنی که یکی از بهترین اولیاء خدا هست، اون مؤمنی که یک ولیی هست از اولیاء خدا، از مربوبترین، مربوبترین اولیاء الله، فرمودن صفت این مؤمن این هست که عبادت کرده خدا را در پنهانی و در میان مردم گمنام بوده. این مؤمن مجهول القدر بوده، اینجور نبوده که بخواد خودش را نشان بده به دیگران، عبادتش را نشان بده، فضلش را نشان بده، در گمنامی به سر می برده. در حالات شیخ مرحوم علالله مقامه داریم در عالم رویا که به خدمت اهل بیت علیهم السلام رسیدن، دستور دادن که باید بزرگوار این حکمت را در میان شیعه انتشار بدن، نشر بدن، قسمهای شدید، قسمهای غلیظ می‌خوردن که این مأموریت را، این تکلیف را از دوش این بزرگوار بردارن. می‌فرمان بزرگان به کراهت در میان مردم ظاهر می‌شوند، بزرگان از جمعیت مردم کراهت دارند. می‌فرماید در یک جایی در کتاب حدیثه، تا وقتی که از بوی پلو لذت ببری، تا وقتی که از تعداد جمعیت حظ ببری، تو قابلیت هدایت نداری. می‌شمارن جمعیت ها را، از پلو و چلو لذت می‌برن، این هنوز توی حیوانیت خودش درگیره، این اسیر حیوانیته، این چجور میخواد انسانیت القا بکنه به مردم. بزرگان ما عدالله مقامهم منزجر بودن. می‌فرماید یکی از بزرگترین مصائب بزرگان شیعه علی الله مقامهم حضور در جمعیت مردم بوده. اینجا می‌فرماید امام علیه السلام قام زن فنداس، حدیث حدیث قدسی گمنام در میان مردم، او حظش را با خدای خودش می‌بره، حظش را از ارائه خودش نمیبره، از اظهار فضل خودش در میان مردم حظی نمیبره، حالش به هم میخوره. قام زن فی الناس فلم یشر الیه بالاصابه، با انگشت ها به او اشاره نمی کنن. دنبال جلب توجه نیست، دنبال مشهوریت معروفیت نیست، دنبال اسم در کردن نیست، فراری فرار میکنه از این که شناخته بشه، از شناخته شدن فرار میکنه. کان رزق و کفافا و صبر علیه، میفرماد رزقش به اندازه کفاف، همینقدر به اندازه قوت لایموتش به اون حد نیازش خدا بهش رزق میرسانه و برای صبر میکنه، یعنی درگیر زندگانی دنیا نیست، دلبسته به دنیا نیست. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه یک وقتی آمده بودیم کرمان، خواستیم برسیم خدمت مولای کریم علی الله مقامه به همراه مرحوم میرزا علی محمد شهید. مرحوم آقای کرمانی در لنگر تشریف داشتن. می‌فرماد ما به اندازه این که یک اتاقی کرایه کنیم به این اندازه پول نداشتیم بدیم که کتاب‌هامون را سوار بر اتاق کنیم بیاریم لنگر، اساسمون را متاعمون را. من به میرزا علی محمد گفتم شما در کرمان بمان، من برم برگردم، مثل مثلا تربه این جای خلاصه یگانه بود لنگر بزرگوار، چند وقتی از سال اونجا تشریف می بردن. میگن بزرگوار رفتم لنگر خدمت مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، بعد خلاصه در ضمن صحبت هایی که با هم داشتن، دو بزرگوار، دو کامل، دو عالم، از بزرگوار التماس دعا کرده بودن از جانب بعضی رفقا که براشون دعا بکنید معاششون، زندگیشون آسان‌تر بشه. می‌فرماد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه که خانزاده هست، شاهزاده هست، ارثی که از پدر بزرگوارش که حاکم کرمان باشه به او رسیده، از خانواده قاجار شاهزاده هست، به حسب ظاهر دیگه دنیا از این آبادتر نمیشه، قلب در پوله، قلب در نعمته. مولای کریم علی الله مقامه می‌فرماد همین عبایی هم که به دوش من می‌بینید برای من هدیه می‌آرند، اینقدر خلاصه خرج مخارج درس و مدرسه و عیال و مخارج مختلف هست که برای خودم عبا بخرم برام هدیه میدن، همین عبا را هدیه به دوشم می‌اندازن. بعد این حدیث را می‌فرماد لا یقدر الله به مصاص شیعتنا الا القوت، خدا برای شیعیان خالص همان اندازه قوت را مقدر کرده، یعنی اگر وضعش هم خوب باشه اینقدر راه در رو داره که به خودش بوده نمیرسه. حدیث همین را میگه. امام علیه السلام می‌فرماد کان رزق و کفاف و صبر علیه فعجلت به المنیه، تعجیل کرده میشه در فوت او، در وفات او، مظلومانه از دنیا میره، غریب از دنیا میره، انسان باید بنشینه به حالش زار زار گریه کنه. هر کدوم از بزرگان ما در الله مقامه هم نگاه کنیم به چه مظلومیتی از دنیا رفتن. شیخ مرحوم که فرار کردن به بهانه سفر حج، فرار کردن در طی راه از ترسشون، کتاب بزرگوار را نشانمون حاکم بغدادی هم پاشای ناصر داده بودن بعضی از این بدتر از سنی ها که نگاه کن اسمشون چیه بود اینها، خاک بر سر اینها، که نگاه کن چطور در کتاب خودش مذمت خلفا کرده، از ترس جانشون فرار کردن به بهانه سفر حج، در طول راه از دنیا رفتن. بزرگ دینه، چقدر فرض داده واقعا. کلمه، یک کلمه از کلمات بزرگوار را انسان بخواد تعبیر بکنه، تفسیر بکنه، خدا میدانه، نمیشه تفسیر کرد. چه علمیه؟ علم امام، نور امام. سید مرحوم عبدالله نوام چجور از دنیا رفتن، زهرشون داده، چقدر اذیتشون کرده. بفرمان در یک شب موهای بدن مبارکش به یک شب سفید شد، چقدر فشار بوده، چقدر اذیت بوده. خود همین بزرگوار عبدالله نوام بفرمان در هر شهری که داخل شدیم درهای مسجد داروی ما بستن، ما اظهار اسلام میکردیم. میفرماد من بودم از اسلام دفاع کردم، من بودم جلو به بابیت ایستادم، من علی محمد باب را رسوا کردم، من جلو به فتنه مسیحیت را گرفتم. در عصر بزرگوار از کلیساهای کشورهای فرنگ کتاب می نوشتن ترجمه فارسی میکردن، رایگان در میان مردم پخش میکردن، مردم را مسیحی مذهب کنن. هیچ کس جرأت نداشت رد بنویسه. نصرت الدین این بزرگوار شیعه را نجات داد که ناصر الدین شاه به چند زبان زنده دنیا ترجمه کرد، برای اینها فرستاد، شیعه را نجات داد. اون وقت در مسجد دارای این بزرگوار میبسته. غیر از صدمات خارجی چقدر از خانواده خودشون سر بدین همین بزرگوار علالله نامی. بعد از همه بیشتر، از همه مصیبت زده تر، مرحوم آقای همدانی علالله نامی. چقدر مصیبت، انبارش را آتش بزنه، قارت بکنه، اطفالش را به این چون تلف بکنه، اصحابش را بکشن، بسوزانه، به باد دادن بزرگوار. به حسب اون اوهام خودشون، اون تفکرات خودشون، معاندین ریشه بزرگوار را از بیخ کندن. نبود یک وجبی که در اینجا با هم نیت اقامت بکنن، رفتن به بیابان پناه بردن، به کبیر پناه بردن. این بزرگ دینه. کجا طالب دنیا بودن، طالب جمعیت بودن، طالب مال بودن، پدر بودن، چدو بودن، عزت بودن، تشخص بودن، کجا بودن؟ همه چیزشون را برای دین گذاشتن، برای دین فدا کردن. پس صفت بعد می‌فرماد فعجلت به المنیه، در غریبی، در گمنامی، در مظلومیت از دنیا میره. و قلت تراثو و قلت بواکیه، چقدر کمه وارثان اینها، چقدر کمه گریه کننده بر اینها. هر کدوم از این بزرگان را اینها خودشون الگو هستن برای ما، در نوع فرزندانشون، در نوع خویشانشون، در نوع افرادی که تعلیمشون دادن بعد از خودشون. چقدر مظلوم بودن، چقدر جفا دیدن این بزرگواران علالله.